أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه. مالك ولایت ندارد که خودش خمس را از عین مال به ذمه خود منتقل کند، ولیکن اگر حاکم شرع مصلحت ببینه این کار بلا مانع هست و نیازی هم به نظر می رسد به دستگردان نیست. یکی از راه های انتقال خمس به ذمه دستگردان هست، اما راه منحصر نیست. این رو توضیح بدیم. سیره علما بر این قرار گرفته در مواردی که خمس در عین هست و مکلف از اداء خمس دچار مشقت و حرج میشه، دستگردان میکنند، یعنی خمس را از مکلف میگیرند و به او قرض میدهند و ممکن است پولی که مکلف پرداخت میکنه کم باشه. طبعا چند بار دستگردان تکرار میشه، 100,000 تومان بابت خمس میده، حاکم شرع قبول میکنه، ولایتا قرض میده این 100,000 تومان را به این مکلف. باز مکلف این 100,000 تومان را بابت خمس ادا میکنه، دو مرتبه حاکم شرع قرض میده به مکلف. در صورتی که مال تلف شده و خمس به ذمه مکلف آمده که نیاز به دستگردان نیست. دستگردان در جایی که خمس متعلق به عین. ما مطلبی که عرض میکنیم اینه که راه منحصر به این نیست. تعبیر خود صاحب عروم است مصالحه مع الحاکم. حاکم میگه 1/5 این ماشین را مصالحه کردم به تو در مقابل فرض کنید 1,000,000 تومان که هر وقت داشتی ادا کنید. همین کافی، نیاز به دستگردان نیست. بی هم صحیحه، منتها در بی شرایط سخته. باید مقدار مبیع مشخص باشه، زمان اداء ثمن اگر بی نسیه است مشخص باشه، اما در صلح شرایط آسان هست. البته خود آقایون میگن، میگن ما اذن میدهیم وکلاء ما مصالحه بکنن یا دستگردان بکنن مشروط به این که مکلفین تسامح در اداء آن نکنن. یعنی اگر یک مکلفی دستگردان کرد ثم تسامح فی اداء ما علیه، اصلا این وکیل معذور در دستگردان با او نبوده. شرط اذن هست، یعنی مانند این که تا در بحث مضاربه فرمودن مرحوم آقای خویی هم داره. این رو این فر رو دقت کنید، میفرماین اگر عامل مضاربه رفت در ذمه صاحب رأس المال متاعی خرید، قصدش این بود که با پول او ادا بکند ثمن را، که متعارف همین هست، قبل از اداء ثمن خبر رسید که این سرمایه مالک از بین رفته و تلف شده. خب شراء به ثمن کلی فی الذمه در ذمه صاحب رأس المال. ممکنه کسی بگه که این مشکین بایع میتواند اصرار کند که من این متاع را فروختم و ثمن آن را میخواهم، در مقابل اون رأس المال طالب که معاوضه نکردم، شما آمدی به ثمن کلی فی الذمه، یعنی در ذمه مالک متاعی خریدی، قصد این بود که از ثمن خاص ادا کنی، حال اون ثمن خاص تلف شد، به من ربطی ندارد، باید از جای دیگر ثمن را تهیه کنید و پرداخت کنید. فرمودن که اینجا حرف این بایع قبول نیست. چرا؟ برای این که این عامل ثابت می کند که من عامل مضاربه، برای مالک خرید می کنم نه برای خودم. اون وقت مالک می گوید اذن من در خرید این کالا برای من مشروطه به این که ادا بشود ثمن از این مال خاص. حالا که ادا نمیشه ثمن از مال خاص و تلف شده اون مال، اصلا این آقای عامل معزون در شراء متاع برای من نبوده، دیگه ملزم نیست مالک از جای دیگر تهیه بکنه ثمن را. و این مطلب درستی هم کلن یکی از راه‌های حیله شرعی تصحیح تعلیق اینه که وکالتی معامله بکنید و هر چه میخواهید قید وکالت قرار بدید، بگید آقا بله، حالا کلن بگید آقا مثلا یک پسری خواست خواستگاری کنه و عقد کنه با یک دختری، میگه که اگر این دختر فرض کنید که سید هست من با او ازدواج میکنم مثلا. خب تعلیق که مبتله به عاقد، میگه ایها العاقد تو در صورتی وکیل من هستی در عقد که این دختر خانم سیده باشد، و هم عقد می کند بدون تعلیق، انکه تو نمیدونم موکلتی تا بعد از چند سال کشف میشه که این دختر خانم سیده نبوده، این مرد میگه که من اصلا اذن در عقد ازدواج به اون عاقد در فرضی که این دختر خانم سیده نبود نداده، در حالی که اگر خودش معلق می کرد عقد ازدواج را علا کونها سیدتن تعلیق مبتل بود، چون اولا تعلیق وکالت مبتل نیست، چون اجماع بر مبتلیت تعلیق در عهود غیر اذنیه، علاوه بر این که تقیید و تضییق متعلق وکالته، تو وکیلی در این عقد خاص، یعنی تو وکیلی که تو وکیل متعلق وکالت را تضییق می کند، این که اشکال نداره که مبتل نیست، ولیکن متعلق وکالت را تضییق می کنه، این هیچ اشکال نخواهد داشت. اینجا هم همینطوره، حاکم شهر میگه که شما معزونی از جانب ما با کسانی دست گردان کنید که لا یتسامحون فی اداء خمس. حالا شما دست گردان کردید و این آقای تاجر قبل از حج بود، بهش گفتن حجت باطل میشه، زنت برت حرام میشه، ترسوندن اومده دستگردان کرده، بعد که از حج برگشت دیگه اصلا سراغی نمیگیره از شما، خب کشف میشه که اصلا شما معزون در اون دستگردان نبودی، فرق نمی کنه، میگه به شرط عدم تسامح واقعا، ولذا اگر تسامح بکند دستگردان نافذ نیست و خمس در عین است، و خمس در عین است، اون وقت به نرخ روز باید خمس بده دیگه، مثل این میماند که با مال غیر مخمس حد به جا آمده، خب دیگه مثل این میمونه، دیگه مثل این میمونه که با مال غیر مخمس حد به جا آمده است، منتها اون وقت فکر میکرد که مخمسه. اثبات میکنه بعدن که نخیر، لازم نیست که این شرط وکالت را مشتری بایع بداند، عامل و مالک اینطور بودن که اذن مالک مشروط بود به اداء ثمن از مال خاص، وقتی که ثمن از مال خاص ادا نمی شود و طلب شده است اون مال خاص، اصلا این آقای عامل معزول در این خرید نبود، مثل فضولی می شود، مثل این که شما برید از جانب من یک چیزی را در ذمه من بخرید، بلکه من اذن به شما ندادم در این کار مگر در یک فرض خاص، و فرض این است که اون فرض خاص هم واقع نشده، پس شما شراعتان فضولی می شود.
اگه فضولی بود بالاخره فرض دادن به فضولی و صحت فضولی،
بالاخره بعد مالک میگه من اذن نمیدم در این فضولیت، و من اذن نمیدم چون اگر بخوام اذن بدم در اون بحث فضولی مجبورم ماشینم رو بفروشم اداء ثمن بکنم، ما یه پول اضافه داشتیم خواستیم باش مضاربه کنیم، این پولم که طلب شد، حالا بابت ثمن این کالاهایی که خریدید بریم ماشین زیر پا اونو بفروشیم، بریم قرض بگیریم ادا استعمال کنیم، تقصیر
اون طرفه که تحقیق نکرد
آقا صاحب این هست یا نه، ثابت شد که این آقا عامل است، وقتی ثابت شد ظهور عقد مضاربه این است که اذن مالک مشروط است به ادا الثمن من ها در رأس المال لا من مال آخر من المالک، خب در دست گردان هم همینه، خب حالا میگن اتفاقا میگن به شرط عدم تسامح، حالا مهم اینه که معزون نیست این وکیل در دستگردان مگر با کسی که تسامح نمی کند در ادای اقساط خمس. خب حالا حاکم شرع اذنش مقیده دید. نه اصلا تصریح میکنه که اذن ما مقیده. بله نه و تصریح میکنه که اذن ما مقیده. اگر اون مکلف تسامح کرد در ادای بدهی دستگردان، اصلا وکلاء ما معزون نبودن در دستگردان با اون. خود به قول ایشون خود حاکم شرع هم در اینجا با اون مالک در مضاربه فرق میکنه. مالک در مضاربه مال شخصیش بوده، میتونست اذن مطلق بده. اصلا حاکم شرع هم معلوم نیست بتونه اذن مطلق بده. حاکم شرع هم چون خودش اصیل نیست، خودش نوکر آقا امام زمان علیه السلام، او هم معزون از طرف آقا امام زمانه و اذن امام زمانم معلوم نیست مطلق باشه. البته کسانی که قائل به ولایت عامه فقیه هستن میگن فقیه اصیل هست، خودش ولایت عامه داره، منتها این فقیه به دیگران که اذن میده میگه من اذن مطلق نمیدم، با هر کس دستگردان بکنی. حالا در این مطلب، مطلب دیگر این است که ما عرضمون این بود که آیا به عنوان یک شبهه مطرح کردیم که در ذهن باشه که آیا نباید در بحث خمس مصلحت اصحاب خمس رو در نظر گرفت؟ میشه یک جوری خمس را استیفا کرد که مفسده بر اصحاب خمس دارد؟ خب این قطعا جایز نیست، چون ولی ولایتش دائر مدار مصلحت مولا علیه است، لااقل مفسده بر مولا علیه نداشته باشه. خب شما این کارخانه‌ای که 20 سال پیش مالکش آمد و با او دستگردان کردید، خب گفت آقا من فعلا ندارم، گفتید دستگردان میکنید مثلا 10 میلیون خمس این کارخونه میشه، بدهکار میشی هر وقت داشتی بیا بده. بعد از 20 سال آمده و این 10 میلیون رو میده، اما اگر دستگردان نکرده بود باید 100 میلیون میداد، چون کارخونش شده 500 میلیون، اون وقت کارخونش 50 میلیون ارزش داشت. شما حاضر بودید اگر 1/5 این کارخانه رو مالک بودید اینطور بذل و بخشش کنید؟ حاضر بودی؟ لا بعتبه فتوا نده، حاضر بودی که مال خودت رو اینجور بریز و بپاش بکنی؟ 1/5 این کارخونه رو مالک بودی، 20 سال پیش فروختی 10 میلیون، هر وقت خواست ولو بعد از 20 سال دیگر پولش را بدهد بلا مانع است، شما مگر یک حساب و کتابی داشته باشی با طرف که اینجور بخوای معامله باش بکنی؟ و الا مردم اصلا وقتی که نسیه اگر نسیه معامله می کند مصلحت خودش را در این می بیند که ثمن را بیشتر بکند، للعجله قسطن من الثمن، ولذا خود دولت هم می‌بینید جنس اقساطی که می‌فروشد گرانتر از جنس نقد هست و این هیچ اشکال شرعی نداره، از اول ثمن را بیشتر می‌کند به خاطر اینکه بی‌نسیه هست، این اشکالی نداره و مطابق با مصلحت عقلایی هم هست. خب چه جور شده که در باب خمس این مصلحت عقلایی رعایت نمیشه؟ در جواب گفته میشه که آقا اگر این کار رو نکنیم مردم سخته براشون، خمس دادن. بیاییم بگیم که مثل فروش نسیه برخورد کنیم. بگیم آقا چون شما این کارخونه رو نمیخوای الان خمسش رو بدی، میخوای بگذاری مثلا 20 سال دیگه خمسش رو بدی، ما نمیتونیم به تو بفروشیم 10 میلیون، ما بهت میفروشیم مثلا 50 میلیون با اقساط 20 ساله. همونطور که با مال خودمون اینطور رفتار میکردیم، مطابق مصلحت اصحاب خمس هم اینه که با مال اونا هم همینطور رفتار کنیم. ولیکن چه کنیم که مردم تحمل نمی کنن اینا. برای این که مردم اصل خمس رو بدن مجبوریم کوتاه بیاییم. و این معناش اینه که خب یک آقایی هست، یک آقا که از چه ارز کنم الان دیگه شدن خیلی ها، میگه ما باید مثلا از خمس 9/10 رو ببخشیم تا طرف ترغیب بشه که 1/10 رو بیاد بده. 100 میلیون تومان این تاجر باید خمس بده. عادت هم کردن بعضی از بیوتات مراجع اینطورن، میگن نصفش رو بهت بخشیدیم یا حتی 9/10 رو بهت بخشیدیم. بعضی جاها بعضی از وکلا که یقینا اینطورن، مثلا از 100 میلیون 10 میلیون رو بده، هر وقت هم داشتی بده. و این باعث میشه که آدرس این آقا رو تجار به هم دیگه میدن، میگن که ایشون خیلی خوب حساب میکنه. خب کلام در اینه که آیا میشه این توجیه رو پذیرفت؟ آیا این حاکم شهر یا این وکیل حاکم شهر حق داره که بیاد بخشی از خمس را ببخشد و توجیهش هم اینه که اگر ما این کار رو نکنیم مردم اصل خمس رو هم، مردم همین مقدار رو هم نمیدن؟ این کار خالی از اشکال نیست دیگه. این بخشش مسلم مثلا آی تبریزی قبول نداشت، مرحوم آی خویی قبول نداشت، آی سیستانی قبول ندارن که یک کسی بیاد پیش شما حساب میکنه خمسش رو، بگه آقا نمیشه، من دختر دارم، دختر دانشجو دارم، نمیدونم پسر دانشجو دارم، یه قسمت از این خمس رو به من ببخشید. از نظر آی خویی و آی تبریزی و آی سیستانی که نمیشه، یعنی هیچ، میگن ما نمیتونیم ببخشیم. بعضی از آیین مراجع نه، چون قائل به ولایت فقیه بر خمس هستن و بودن، حتی به این نفت که بخشی از آن را ببخشن، اونها خب این کار رو میکردن. ولیکن مثل آی خویی این کار رو نمیکرد. آی خویی این کار رو نمیکرد، نمیبخشید. آی تبریزی نمیبخشید. آی سیستانی اصلا میگه ما حق نداریم ببخشیم. خب دستگردون چجوره که اونجا نه اصل مسلم گرفته شده؟ خلاصه مسئله خالی از اشکال نیست، ولیکن التزام به این که دستگردان ممنوع است مگر با محاسبه مدت تأخیر در پرداخت اقساط. یک شرکت تجاری باز کنیم که ببینیم این دستگردان چقدر طول میکشه، بر اساس او ما عرض دارد که مصالحه کنیم. این التزام به این که حتما این کار رو هم بکنیم اشکله، ولذا دیگه باید مراعات مصالح بشه. و دستگردان رو قبول دارن، ولی ما حرفمون اینه شما که بخشش رو قبول نداری یعنی میگه دست ما باز نیست، 100 میلیون خمس به گردنته، یک ریالش رو هم نمیتونم بهت ببخشم. اینجور میگن دیگه. وقت چجوره که یک ریالش رو نمیتونید ببخشید ولی این 100 میلیون را به ذمه او منتقل میکنید؟ بعد از 20 سال دیگر تسامح هم نکرد، بعد از 20 سال دیگر میاد اون 100 میلیون رو میده، در حالی که از نظر روش و عقلایی اینم به مصلحت اصحاب خمس نیست. خب شما که مصالحه میکنید و در حالی که این آقا بعد از 20 سال دیگر خمس را میدهد، خب شما چرا للعجل قسط من الثمن را در نظر نمیگیرید؟ تو معاملات شخصیه در نظر میگیرید، اما در اموال امام علیه السلام این رو در نظر نمیگیرید. این یک شبهه ایست که بالاخره جوابش مشکله، ولیکن سیره علما بر دستگردان هست و این را مصلحت میدانند و هر کی هم مرجع بشه همین کار رو میکنه، شما هم مرجع بشی همین کار رو میکنی. خدا رحمت کنه، آقای تبریزی یک سری اشکالهایی داشت به بحث همین خم در ولایت حاکم بر خم. بعد که مرجع شد من به ایشون عرض کردم آقا اون اشکالها چی میشه؟ فرمود این اشکالها مربوط به قبل از مرجعیت بود. خب یکی از اشکالاتی که به مناسبت الکلام یا جرال کلام، این که هر کسی از آیین طلبه ها میاد وجوهات میاره، میگن سلطش رو به او برگردونید. به چه مجوز شرعی؟ یک مشکلی سلط یا کمتر به عنوان یک آقایی ارتباط با تجار داره و مرتب وجوهات میاره، بعد خب وجوهات اگر عامل در زکات نه در خم. خب کلام در اینه که این ولذا خود این آقایون گفتن که این سلس رو که حالا گاهی سلس گاهی کمتره، حالا من نمیدونم دقیق، گاهی بیشتره با قول آقایون. خب وقت در این آقا با تجار ارتباط داره، ممکنه در طول یک ماه چند ده ها میلیون خمس بیاره به دفتر مرجع تقلید و میلیون ها تومان هم به او بر میگردانند. خب این آقایون گفتن این پول ها رو که به او بر میگردونیم که در مصرف شرعی آن مصرف کند، نه این که بره برای خودش زمین بخره و مغازه بخره و هر سوی سرمایه گذاری کنه، نه، ما این رو میدیم به او به مقدار نیاز متعارفش خودش مصرف کند و مازادش را در مصارف شرعی خودش مصرف کند. ولی ظاهرا ما مهم برامون رسیدن این پول به دستمان. بعد از رسیدن پول به دستمان دیگه مثل ما ملک شخصی رفتار می کنیم. یخزمون مال الله خدمت الابن نفست الربی. خب این اشکال البته مشترک هست و به خیلی ها این اشکال هست. خلاصه خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعد، ایشون قبول نداشت این که نمیدونم این آقا مجاز در ثلث، مجاز در نصف. اگر امینه معزون به مصرف برسونه، نمیگم اشکال فقهی میکرد، یعنی عملا اینطور، اگر امین نیست از یک هزارمش رو هم نباید به او داد. مشکل اینه اینهایی که وجوهات میارن دفتر مراجع، خب اصلا اینا رو بعضیشون نمیشناسن. این آقا چجوره تحصیل میکنه تو حوزه خدمت دینی میکنه یا نه؟ خب مجبورم هستن، اگر بخشی از این مال رو برنگردونن ممکنه دعوا هم بکنه. اینم یک مشکلیه که آقایون انشاءالله یا الان حل کنن شبهش رو یا بگذارن بعد از مرجعیت خود به خود حل بشه.
بله
به شخص حاکم، یعنی اگر این حاکم مرد باید بدهی رو ببره به این آقازاده این حاکم بده. حاکم چه کاره است؟ حاکم به عنوان یک شخصیت حقوقی این کارو کرد و الان فرمان شما معنیش اینه که اگر این حاکم مرد بعد از مردن بریم آقازادش که تاجر هست در فرض فرمایید که بازار مثلا مرزی در عرض که تهران بریم بگیم آقا ما بدهکار بودیم به پدر مرحوم تو. این که نیست، به شخص او که بدهکار نیستی، اون مشکل نه. این مشکلات هست، خب بگذاریم. اونم یک نوع، همینو من میگم، منم همینو میگم، میگم شما به آقای سیستانی اشکال ما همینه، یا به مرحوم استاد ما آقای تبریز اشکال ما همینه. شما که بخشش رو جایز نمیدونید، میگید آقا یک ریال هم من نمیتونم ببخشم، چه مجوز شرعی ببخشم؟ خب شما دستگردون که میکنید، این از بخشش گاهی مفیدتر به حال طرف، یعنی طرف با این 100 میلیون تومان که 20 سال در پرداخت میکنه خیلی بیشتر سود میبره، چون بعد از 20 سال که میاد 100 میلیون رو میده، اون وقت 100 میلیون ارزشش مثل ممکنه 1 میلیون حالا باشه.
برای ولیعتینو قبول میکنم، ولیعتینو
البته میگم راه توجیهش همونه که اینا میگن که اگر ما این کار رو نکنیم، بلو به خاطر این که مردم این عادت کردن به این راه، وقت مردم دیگه اصل خمس رو هم ترک میکنن، وقت این اگه باشه اون بخشش هم جایز میشه. و مشکل دیگه اینه که حالا یک متدینی هست، اون میاد دستگردون میکنه، میگه بابا من حرفی ندارم، من حاضرم کل زندگیم رو هم بدم تا مالم حلال بشه. خب این که حاضر این کارو بکنه، خب این با او هم آخه همین دستگردان میکنن، چون میگن دیگه این بیانصافیه که ما به خاطر تدین این بیاییم بهش چیزهایی رو تحمیل کنیم که به مردم دیگر تحمیل نمی کنیم. ولی دا میگن مصلحت اقتضا بکنه با همه با یک دید، با یک نظر نگاه بکنیم و رأفت اسلامی رو به قول آقا در اونجاها مراعات کنیم. یا اگر خودش جایز نمیده، صحیح نمیدونه یا جایز نمیدونه، اگر صحیح نمیدونه اب نداره، ولی اگر حرام تکلیفی میدونه خب نمیتونه این کارو بکنه. اگر صحیح نمیدونه، میگه موکل من که صحیح میدونه، اون آقا هم که صحیح میدونه، حالا ما صحیح نمیدونیم. اما اگر نه، اصلا حرام تکلیفی میدونه، تزییع خمس میدونه، خب نباید تزییع بکنه خمس را. اشکال نداره دستگردان، منتها ما هست کاری نیازی نیست، میشه با یه کلمه بگه مصالحه کردم خمس این کارخانه را به تو در مقابل فرض کنید که 10 میلیون تومان که بدهکار بشوی با کافیه. لازم نیست که بگن آقا برو پول بیار، بعد اون میره چک مسافرتی میاره، میگن نه چک مسافرتی پول نیست. آخه شما بعضی از مراجع اینجور میگن دیگه، مثل آقای تبریزی، آقای سیستانی، اینا رو پول نمیدونن، میگن اصلا باید بری پول بیاری تا دستگردون بکنی. ما میگیم نه اصلا پول هم لازم نیست، اصلا همینجوری لفظاً انشاء مصالحه میکنن. البته فتوان هم از در فتوایی قبول دارن این عرض ما رو ها، ولی عملاً این دستگردان مثل خطبه عقد ازدواجه که میگه این خطبه باعث میشه که اهمیت ازدواج رو مردم بیشتر درک کنن، چند بارم تکرار بشه این عقد ازدواج که فکر نکنم با یک کلمه حلال شد. و این از خدمتتون که این دستگردان یه مقدار اثر روانی داره که طرف به این میگه به همین سادگی حلال شد. اگه به این سادگی حلال بشه میگه خب پس همینش هم نمیخواییم. در اون شاید حالا این باشه. خب بگذاریم چی؟ میگونم ساعت از شما باید پس همشو ببخشید. میدونم پس ببخشید دیگه. مثلا ببخشید آخه شما تا ادا نکنید سهم امام را حلال نمیشه این مالتون. خب اون مجتهد که زور نمی کنه که مسلم میگه من میخوام حلال بشه این مالم. دیگه بالاخره این مسلم اومده میگه آقا من یه پول مختصری پسنداز کردم میخوام ازدواج کنم. شما میگید خمس بده. میگه خواهی خمس بدم ندارم به ازدواج کنم. اینجا میگن دستگردان. خب اینجا که دستگردانش روشنه چون پولمو بدهکار میشه به ذمه‌اش میاد. اینجا بیشترم که نمیگه نمیتونه بگه نمیتونه اینجا اضافه بگیره که اینا مشکل نداره. خب وقت همین شندرغازی که میرسه اومد دیگه نمیرسه. امام که شخص امام مهم نیست، شؤون امام. خب امامی که یک کسی ندارد که مدافع از حریم ولایت او باشه، خب امام چی کار بکنه؟ خب بله، مسئله ادامه این مسئله صاحب عروه فرموده است که اگر مصالحه کرد حاکم با حاکم شهر بعدن معونه می پیدا شد. معونه پیدا شد، آمد بابت این 1,000,000 که داشت مصالحه کرد، دستگردان کرد، ولی بعدن به اندازه 1,000,000 معونه پیدا کرد. انکشف فساد و صلح، کشف میشه اون صلح فاسد بوده. و این خیلی عجیبه، چون اونی که مصالحه میشه آخر سال، یه آخر سال وقتی مصالحه شد، ثم تجدد معن له، دیگه معنا داره که اون بعد از گذشته سال میشه. ایشون میگه لوفر در تجدد و معن له فی اثناء الهون، که انهو فکر کرده که این مصالحه اول سال انجام شده. اصلا مصالحه اول سال دلیل نداره که حاکم شهر ولایت داره که اول سال هنوز 12 ماه مونده حاکم شهر بگه مصالحه میکنم خمس بره به ذمه تو. بعضیا گفتن چه اشکال داره حاکم شهر اما بیاد خمس بده، نه اینکه بیاد دستگردان بکنه. دستگردان مال آخر ساله. خب اول سال میخوای خمس بدی بده، نمیخوای خمس بدی برو مثل بقیه 12 ماه بعد بیا خمس بده. صاحب عرضه میگه اول سال اومد پیش حاکم شهر گفت ندارم بدم مصالحه بکن. حاکم شهر هم مصالحه کرد، بعد در اثنای سال معونه پیدا شد برای مکلف، انکشف فساد شد. خب میگیم آقای حاکم شهر تو چرا اول سال مصالحه کردی؟ چون ولایت نداشتی بر مصالحه. چون مصالحه آخر سال اینو از باب مصلحت عامه، از باب احراز رضای امام علیه السلام کشف کردیم که نمیخواد مردم و مؤمنین به زحمت بیفتن، به حرج بیفتن، و لذا امام راضی است که دستگردان بشه خمس، مصالحه بشه خمس، مردم به حرج نیفتن. اما اول سال که واجب نیست مردم خمس بدن، خمس نه. بذارید آخر سال اگه داشت یا خم شده، نداشت اون وقت مطالعه کنه، نه حالا. بعضی از آیون فرمودن نه، چه اشکال داره، ولایت مطلقه فقیر رو که ما قبول داریم، اون آقایی که میگه قبول داره، میگه ولایت مطلقه فقیر رو که ما قبول داریم، مکلف هم آمده میگه آقای حاکم شهر شما بیا بابا مطالعه کن، خمس بیاد به ذمه ما. حاکم شهر میگه چرا؟ میگه آخه این صاحب جمعه خدا رحمتش کنه یه بلقدی و قالی داشت، خمس رو تساعدی میگفت، میگفت اینجور میگفت دیگه، قبلا نقل کردیم، میگفت اول سال 1,000,000 داشتی رفتی باش تجارت کردی، آخر سال شده 2,000,000، قد یقال که باید 280,000 تومان خمس داده بشه. بعدش هم نگفت این قد یقال درست نیست، معلوم میشه که خود صاحب جواهر هم قبول داشتی، یعنی خوشش اومده از این هست. ما بالاخره احتمال میدیم که هر سه صاحب جواهر درست باشه، ولی طبق موازین درست نیست، خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله اینه که آخر سال خمس ربح آخر سال رو حساب میکنیم، 2,000,000 ربح داریم، 200,000 تومان چیز ببخشید، من اون محاسبه قبلی رو اشتباه گفتم، اون نه، بله 1,000,000، بله حالا تو این مثالی که زدیم اول سال 1,000,000 داشت، آخر سال شد 2,000,000، صاحب جواهر میگفت باید 560,000 تومان بدیم. اما خب ما میگیم ظاهر ادله اینه که خمس 2,000,000 میشه 400,000 تومان، نه خمس تساعدی که 560,000 تومان بشه. ولی خب احتمال داره که هر سه صاحب جواهر درست باشه. یا به قول ایشون میخواد اول خبز رو مطالعه کنه، بعد بره یه زمینی بخره که مطمئن این زمین تا آخر سال چند برابر میشه قیمتش. میگه الان خمس رو مطالعه کنم، نمیده خمسها، خمس رو مطالعه میکنه با حاکم شهر که بعد که زمین خرید آخر سال مجبور نشه خمس زمین را به قیمت روز بده. یا احتمال میده حالت صاحب جواهر درست باشه دیگه، صاحب جواهر از کردم چی میگفت دیگه، میگم اول سال 1,000,000 داشتی رفتی باش تجارت کردی، آخر سال شده 2,000,000، 200,000 تومن از این 1,000,000 حق امام بود، شد دو برابر، اونو بده به امام، یعنی این 400,000 رو بده به امام. بعدم ببین خودت چقدر در اصلا سال رفت داشتی، خودت چقدر رفت کردی؟ 800,000 تومن خودت شد چقدر؟ 1,600,000، یعنی 800,000 تومن هم خودت سود بردی، خمسه اون میشه 160,000 تومن، زمینه کن به اون 400,000 تومن ببر بده به حاکم شهر. احتمال میدیم حتی صاحب جواهر درست باشه دیگه، ولذا مصالحه معنا داره. ما نفهمیدیم آقا این مصالحه‌ای که همش به نفع این مکلف شد، این هر سه بر خدمتون که چه دلیلی داریم بر ولایت حاکم شهر بر این مصالحه؟ فقط یک جهت مصلحت میشه برای اصحاب خمس در نظر گرفت، و اون که حاکم شهر میترسه که این در اصلاحسار اصل پولش هم تلف بشه. خب اگه اصل پول تلف بشه که دیگه خمس نداره که، و انکشف فساد و سر. پس این سر به چه درد اصحاب خون خود؟ اگر تلف بشه در اصلاح سال کش میشه فساد و سر. اگر طبق نظر تعامل اینجوره دیگه، اگر بمونه تا آخر سال که اونی که ضرر کرده اصحاب خمس هست و این مکلف سود برده. این چه ولایتی داره حاکمش هست؟ این مثل این ممونه که میگه گل زد، چی میگن؟ گل زد به تیم خودی، به دروازه خودش. یه حاکم شهر برای اصحاب خمس این نفعی باید داشته باشه، کارش داره ضربه میزنه به اصحاب خمس با این کارش. این چه ولایتیه؟ ولایت نداره. علاوه بر این که ولایت مطلقه فقیه دلیل لفظی که نداره، از باب امور حسیه ما دلیل نداریم که حاکم شهر هر کار خواست بکنه. کی میگه اول سال حاکم شهر میتونه مصالحه کنه در خمس؟ دلیل نداره. ولذا این مصالحه درست نیست و این بیان صاحب انور رو نمیشه توجیه فنی کرد. اول سال مصالحه معنا ندارد.
آخر سال میتونه، اول سال میتونه ترتیب
بده. چون آخر سال اگه مصالحه نکنه مطلق به حرج میفته، چون حرام دیگه تصرف در این مال. مکلف یک شیعه متدین آمده میگه آج آقا من یه جوانیم، یک مقدار پتنداز کردم، میخوام برم ازدواج کنم، سال خورده به این پول. چون میگید که خمس داره، چشم، اما اگر من الان خمس بدم بعد بیام از خودتونم قرض بگیرم به نمیدید. میگه راست میگی، اونه که درست میگی، ولی حاضرین به خاطر اینکه تو به مشکل برخورد نکردی دست گردان کنیم ما. اینجور جاها ولایت هست بر مصالحه و دست گردان. اما اول سال هیچ الزامی نداره طرف خمس بده. پس چرا حاکمش هم یک مصالحه کنه که 100% به نفع اصحاب خمس نیست و اونی که استفاده میکنه این وسط خود این مطلقه و هیچ ولایتی حاکمش هست؟ بله؟ حاکم شهر چیزی گرفت دنیا؟ مصالحه که چیزی نمیده این آقا به حاکم شهر حسنی که میده بعد از سال.